سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 12.96 پخش می شود. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، فیصله محکمه عدالت اروپا در پیوند به پرونده های پناهندگی زنان از افغانستان را مهم خوانده است. این محکمه بر روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد، جایی که طالبان حقوق زنان و دختران را شدید نقض کردند. آقای بنت امروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که این قضاوت مهم محکمه عدالت اروپا اذعان میکند که زنان افغان به عنوان یک گروه مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. او افزوده که احتمال این فیصله همچنان از روشهای پناهندگی و محافظت از افغانها بر اساس جنسیت و از یافته‌های مشابه توسط محاکم دیگر حمایت خواهد کرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، طالبان میلیون ها زن و دختر را از کسب آموزش و تحصیل و کار منع کردند. سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته است از معلمانی که با وصف چالش ها در افغانستان برای الهام بخشیدن و ارتقای ظرفیت دختران و پسران افغان تلاش کردند قدردانی می کند. این سفارت امروز به مناسبت 5 اکتبر روز جهانی آموزگار در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است تعهد این معلمان برای دسترسی به آموزش برای همه افغان ها الهام بخش است و راه را برای جوانان بیشمار افغان روشن می کند. از این روز در حال بزرگداشت می شود که طالبان پوانتون ها و مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده است که در 2 حمله جداگانه در ولایت‌های پنجشیر و تخار 15 طالب به شمول ملا نور محمد رئیس لوجستیک وزارت داخله حکومت طالبان را کشته است. این جبهه در شبکه ایکس یا تویتر سابق ادعا کرده که افرادش پیش از چاشت امروز موتر حامل ملا نور محمد را در تخار هدف قرار داده که در نتیجه او و یک همراهش کشته شدند. جبهه مقاومت ملی همچنان مدعی شده که شام روز جمعه در حمله‌اش بر قرارگاه نظامی طالبان در ولسوالی دره ولایت پنجشیر 13 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شدند. مقامات حکومت طالبان تا کنون در مورد این ادعا چیز نگفتند، اما پیش از این ادعاهای مشابه را رد کردند. در درگیری میان نیروهای پاکستان و افراد مسلح در وزیرستان شمالی پاکستان 5 سرباز و 1 افسر بلند رتبه این کشور کشته شدند. اردوی پاکستان امروز با پخش بیانیه گفت که افسر کشته شده دگرمن محمد علی شوکت نام داشت و رهبری نیروهایی را که شب گذشته با افراد مسلح افراطی در منطقه اسپین وام وزیرستان شمالی می جنگیدند به عهده داشت. بر اساس اعلامیه در این درگیری 6 تن از افراد مسلح افراطی هم کشته شدند و پس از این رویداد عملیات در منطقه آغاز شده است. و گروه افراطی حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود گفته است که یکی از فرماندهانش امروز در حمله هوایی اسرائیل بر کمپ مهاجران در شمال لبنان کشته شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس از زمان آغاز جنگ در غزه حدود 1 سال پیش نخستین بار است که این منطقه لبنان هدف حمله اسرائیل قرار می گیرد. حماس گفته که قماندان سعید عطاالله علی، همسر و 2 دخترش در بمباران خانه ایشان توسط اسرائیل در کمپ بدوی در نزدیکی شهر طرابلس در شمال لبنان کشته شدند. دو و 5 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه کارزار درخواست حمایت از مهاجران افغان در ایران و جلوگیری از اخراجشان.
کارزار را انداختیم و خواستار از این شدن که لطفاً همی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران فعالین حقوق بشر، بر از اینا مرعات بشن.
یک مقام روسیه گفته که دعوت از طالبان به نشست بریکس با فیصله اعضای این سازمان بستگی دارد. موانع در برابر کار زنان چوری فروش در افغانستان.
من میگم جمع کو باز جمع میکنیم، اونا که میره باز پس سوار میکنیم.
برنامه زن و زندگی را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. شماری از مهاجران افغان مقیم ایران و فعالان حقوق بشر کارزار را آغاز کردند تا از اخراج مهاجران افغان از ایران جلوگیری شود. در این کارزار جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی را اندازی شده، از رئیس جمهور ایران خواسته می شود که از مهاجران افغان حمایت کند. بیایید بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری بشنویم.
با آنکه بارها خواستار از این شدین ما که نشست داشته باشیم با دولت جمهوری اسلامی ایران، اما متاسفانه رد شده.
حلیمه پژواک فعال حقوق بشر و یکی از اعضای کارزار آنلاین در این کشور است که برای جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از ایران راه اندازی شده است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این کمپاین جمع‌آوری امضای الکترونیکی که به تازگی راه اندازی شده، از مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خواسته شده که جلب اخراج مهاجران افغان ویژه آنهایی را که در معرض تهدید، تعقیب و آزار و اذیت روبرواند.
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار را برا انداختیم و خواستار از این شدن که لطفاً همی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران، فعالین حقوق بشر، بر از اینا مرعات بشه و یک قانون و پالیسی حداقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
جمعی از مهاجران و فعالان حقوق بشر مقیم در ایران که این کمپاین را راه اندازی کردند میگویند جامعه جهانی نیز باید به هدف جلوگیری از اخراج آنها اقدام جدی انجام دهد. در غیر آن به گفته آنها فاجعه بشری رخ خواهد داد. حکیم مهدوی یکی از کمپاینرهایی که فعال حقوق زن نیز است به رادیو آزادی گفت
ما با هزاران مشکل دست پنجه نرم میکنیم، نبود امکانات، نبودی جا، نبودی درس، نبودی تحصیل. وقتی که ما از اینجا اگر دیپور چیم هم ما اونجا پس امنیت جانی مالی نداری، نه کاری هست و نه امنیتی تضمین هست.
یک مهاجر دیگر افغان در ایران که در نظام جمهوری پیشین کارمند نظامی بود و نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، برای رادیو آزادی گفت
یک تعداد از هموطنان ما که اینجا حضور داشتن، نظامیان، فعالین حقوق بشر، خبرنگاران، کارزار را برا انداختیم و خواستار از این شدن که لطفاً همی کسانی که حداقل جان از اونا به خطر هستن، مخصوصا نظامیان و خبرنگاران، فعالین حقوق بشر، بر از اینا مرعات بشه، یک قانون و سیاد دقل تعیین بشه تا اینا بتونن مو اقامت به دست بیارن.
گفته نیست که پیش از این نیز کارزارهای مشابه به هدف جلوگیری از رویکرد نامناسب پلیس ایران با مهاجران افغان نیز بر راه انداخته شده بود. رئیس پلیس اصفهان در ایران به تاریخ 9 میزان سال روان به رسانه‌های ایرانی گفته بود که به گونه اوسط روزانه 300 مهاجر افغان از این کشور اخراج می‌شوند که به گفته کمپاین کنندگان در میان آنها نظامیان پیشین نیز شاملند و این افراد مدعی‌اند که زندگیشان در افغانستان در خطر است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در 26 ماه سنبله سال روان گفته بود که مهاجران افغان به گفته او غیر قانونی در این کشور دوباره به کشورشان بازگشتانده خواهد شد. گفتنی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 15 اگست 2021 برخی از کارمندان نظام جمهوری مخلوع، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و افغانهای عام بنابر مشکلات امنیتی و اقتصادی به شمول ایران و پاکستان به برخی از کشورها مهاجر شدند. گوکنون در کنار اخراج در این کشورها با سایر مشکلات دیگر نیز مواجهند.
در این حال شماری از فعالان زن افغان مقیم ایران و پاکستان که منتظر منتقل شدن به کشورهای اروپایی هستند میخوان که به پرونده های پناهندگیشان هرچه زودتر رسیدگی شود. فیصله محکمه عدالت اروپا برای این زنان خبر خوش است و امیدوار کننده. این محکمه بر روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد. ما نظر شماری از زنان افغان را پرسیده ایم که به گونه موقت در کشورهای همسایه افغانستان به سر می برند.
ما 3 سال است که با خانواده در ایران زندگی میکنیم. از کشورهای اروپایی برای ما درخواست ها شد. ما همه اونا را اپلای کردیم ولی رسیدگی خاصی انجام نگرفت. وعده ها داده شد برای انتقال ما به اروپا ولی یه وعده ها عملی نشد. پس خواهشان به ما رسیدگی کنین و چون فعلا نه ایران برای افغان ها امن است و نه افغانستان.
کنیم سال پیش همی وزارت خارجه آلمان ایمیل شده دریافت کرده بودم، روان کردیم دیگه ماندم، تو سر و درکش معلوم نشد، تا فعلا ما انتریو اتا نشدیم دیگه. ما هم در اکالت بی سرنوشتیستیم دیگه. تقاضای ما اینمی است که کسای ما سرعت بگیره، چون اوضاع پاکستان هم صحیح نیست و اگر افغانستان بریم خود 100% با مشکلات مواجه میشیم.
چندین بار اختیاریه دریافت کردم و مجبور به ترک کشور شدم، اما در این 3 سال بیشتر از سفارت ها پرونده داشتم اما هیچ کدام به درخواست من رسیدگی نکردند. فعلا در ایران در یک بنبست قرار داریم، بنبست اخراج اجباری و افغان ستیزی. از سازمان ملل و خواست ما ای است به پرونده ما رسیدگی انجام دهند.
3 سال به این سو می شود در پاکستان به سر می برم. وضعیت اقتصادی بد، آیندی نامعلوم. چندین ها بار در دفتر شارپ و یونسیار مراجعه کردیم ولی هیچ از پرونده‌های ما را پیش نبردن. مولودایم هم بی سرنوشت، نمی دانیم تا چی وقت منتظر انتقال کشور سیومه داشته باشیم. بسیار وضعیت بدی قرار داریم ما.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
یک مقام ارشد روسیه گفته که دعوت از نمایندگان طالبان به نشست آینده بریکس به فیصله اعضای این سازمان اقتصادی بستگی دارد. بر اساس گزارش ها حکومت طالبان خواهان دعوت از نمایندگانش به این نشست شده. نشست بریکس از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار خواهد شد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
روسیه میگوید دعوت حکومت طالبان در نشست بریکس تنها مربوط روسیه نه بلکه به همه کشورهای عضو این سازمان ارتباط دارد. خبرگزاری تاس روسیه روز جمعه 4 اکتبر به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه این کشور گزارش داده که او در نشست خبری پس از برگزاری نشست مشورتی فرمت روسیه در مسکو به خبرگزاران گفته که در مورد دعوت به بریکس مطابق میکانیزم موافقت تصمیم گرفته می شود و این کاملا به این ارتباط دارد که همه اعضای بریکس چی واکنش نشان می‌دهند. او افزوده در این نشست که وقت کم به برگزاری آن باقی مانده، روسیه نمی‌تواند یک جانبه و بدون رضایت شرکایش از سایر کشورها دعوت کند. قرار است نشست دو روزه این سازمان اقتصادی به رهبری روسیه از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در 24 سپتامبر گفته بود آنان به کشورهای عضو بریکس ارتباط اقتصادی و داد و ستد تجارتی خوب دارند و خواستار اشتراک در این نشست هستند. هرچند که حکومت طالبان تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما به شمول چین و روسیه با کشورهای تهداب‌گذاری بریکس ارتباط خوب دارد. عبدالنصیر رشتیا، آگاه امور اقتصادی، با توجه به مشکلات و وضعیت اقتصادی افغانستان، پیوستن با موافقت نامه بریکس را به نفع کشور می‌داند. او برای رادیو آزادی گفت:
از آنجایی که افغانستان متأسفانه در مدت 3 سال تحت تضاد اقتصادی غرب قرار دارد و اقتدار تعاملات با کشور همسایه و منطقه بیشتر می‌شود، در حقیقت افغانستان یک چانس می‌دهد، یک فرصت می‌دهد تا این تحریم را دور بزند و بتواند مشکلات اقتصادی خود را با گسترش روابط سیاسی و اقتصادی خود کاهش بده. بنان به نظر من اشتراک هیئت افغانی در همچو نشست‌ها و چالش‌ها و مشکلاتی که فرارای افغانستان هست با کشورهای منطقه مطرح بسازه.
انتظار خادم، آگاه امور بین‌المللی، هم دیدگاه مشابهی دارد.
دغسی یو نریوال فورم عقب
در این گونه فرم های جهانی که بر سطح جهان تاثیر داشته می تواند اشتراک افغانستان در آن که رسمی یا غیر رسمی باشد، این برای مردم افغانستان بسیار مهم است. اشتراک افغانستان طالبان در بریکس به هر شکلی که باشد در بخش های سیاسی، اقتصادی و نظامی طبعا تاثیر گذاشته می تواند.
دیر زیاد سیاسی، اقتصادی، نظامی تأثیرات درلودلشنی.
سازمان همکاری اقتصادی بریکس در سال 2009 به ابتکار روسیه تأسیس شد که برزیل، هند و چین از نخستین اعضای آن بودند. این سازمان که نام آن متشکل از حروف اول کشورهای عضو است، پس از الحاق افریقای جنوبی از بریک به بریکس تغییر یافت. و اما ایران، امارات متحده عربی، مصر و ایتوپی اعضای جدید هستند. گفتنی است که روسیه اخیراً حکومت طالبان را برای اشتراک در نشست فرمت مسکو که از روز جمعه 4 اکتبر برگزار شد دعوت کرده بود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این نشست اشتراک و سخنرانی کرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
حالا هم سر میزنیم به شرق میانه. اردوی اسرائیل امروز هشدار داد که ممکن حملات هوایی آنان بر برخی روستاهای لبنان ادامه یابد. با همین دلیل اردوی اسرائیل از بیجا شدگان لبنان خواسته که به مناطق اصلی خود بر نگردند. حمید حکیمی این گزارش میداد.
اردوی اسرائیل امروز بدون مشخص کردن مناطق هشدار داده که حملاتشان در برخی روستاهای لبنان ادامه خواهد یافت. اردوی اسرائیل از بیجا شدگان لبنان خواست که به خانه های خود بر نگردند، چون به بمباران روستاهایشان ادامه خواهد داد. از زمانی که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته، نیروهای دفاعی اسرائیل هر از گاهی پیش از آغاز حملات هوایی از باشندگان مناطق مشخص لبنان خواسته که به مکانهای دیگر نقل مکان کنند. نزدیک به یک سال پیش حملات اسرائیل در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 در یک حمله ناگهانی بر اسرائیل 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. از آن زمان به این سو در کنار جنگ در غزه، حزب الله هم در لبنان که متحدی حماس به شمار می رود وارد جنگ با اسرائیل شده است. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. حزب الله هم از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. اما اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی این گروه را در فهرست سیاهش قرار داده است، نه شاخه سیاسیش را. شاخه سیاسی حزب الله نمایندگانی در پارلمان لبنان دارد. دامنه جنگ غزه به لبنان هم گسترش یافته و اسرائیل با حملاتش در لبنان حزب الله را که از حمایت ایران برخوردار است تضعیف کرده و شمار زیادی از اعضای رهبری این گروه را کشته است. در همین حال وزارت صحت غزه در کنترل حماس امروز گفته که شمار کشته شدگان فلسطینی در این درگیری‌های نزدیک به یک ساله به 41,825 تن رسیده و شمار زخمی‌ها را هم 96,910 تن اعلام کرده است. منابع مستقل آمار را رد و یا تایید نکردند. به گفته این وزارت، از این میان 23 نفر تنها در 24 ساعت گذشته کشته شدند. از سوی دیگر گروه حماس گفته که امروز در حملات اسرائیل بر یک کمپ مهاجرین در شمال لبنان یک فرمانده این گروه به نام عطاالله علی کشته شده است. پس از آغاز جنگ در غزه و لبنان این نخستین بار است که این منطقه هدف قرار می گیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر در مورد نگرانی ها از بلند رفتن بهای چوب سرخ در کابل به شما خواهیم گفت. اما حالا شماری از زنان چوری فروش در افغانستان میگویند که طالبان در برابر کارشان ممانعت ایجاد میکنند. تعدادی از این زنان برای رادیو آزادی گفتند که نان آور خانه هایشان هستند. خجسته کبیری در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده.
اینجا بازار لیسه مریم کابل است، جایی که بر علاوه فروشگاه های بزرگ دستفروشان کنار جاده نیز مشتری های ویژه خود را دارند. بخشی از این دستفروشان را زنان چوری فروش تشکیل می دهند که هر روز با صندوق های پر از چوری با رنگ های مختلف در گوشه می نشینند و به گفته خودشان از همین راه امرار معیشت می کنند. اما برخی از آنها ادعا می کنند که در سالهای اخیر نیروهای طالبان مانی کارشان شده و در برابر فروش چوری هایشان مساهمت می کنند. افغان گل که از 3 دهه به این سو در شهر کابل مصروف فروش چوری است به رادیو آزادی می گوید.
میشه 300-400 خدا می ربانه. حال میشه قندم. قبلا منمی غریبی ما بوده یا 400-500 نوالی منمی غریبی ما. من میگم جمع کو باز جمع میکنم اونا که میره باز پس سوار میکنم.
نسیمه از دیگر چوری فروشان در ولایت جوزجان است که به گفته او بیشتر از 10 سال میشود که به دختران و زنان چوری میپوشاند و از این طریق آید به دست می آورد. او هرچند از کارش نسبتاً راضی است، اما می گوید مجبور است با رعایت حجاب اسلامی که طالبان بر رعایت آن تاکید می کنند به کارش روی جاده بپردازد.
2 سال میشه که چوری فروشی میکنم. 300-400. حالم خوب است، قبلا هم خوب بود. خودم هستم نفر نو دیگه کس نیست. یک نفر. ماکس کده بشین نجاب کده بشین.
نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی طالبان در کابل نخواست با پرسش های رادیو آزادی در رابطه با ایجاد ممانعت ها در برابر کار زنان چوری فروش پاسخ بدهد. این بازار شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار است. آغاز یک روز کاری دیگر برای چوری فروشان زن در این شهر است. اما برخی از آنها نیز خاطره خوشی از طرز برخورد نیروهای طالبان در برابرشان را ندارند. مرجان و صبریگل که هر دو تنها نانآور خانه‌اند به رادیو آزادی میگویند نیروهای طالبان اکثراً آنها را اجازه کار نمی دهند که سبب افزایش مشکلات اقتصادی آنها شده است.
ما کور که بل حس کدوم دست نشته چه کار و که وزیزه ما خوان می وفاد شده
در خانه من کسی دیگر نیست که کار کند. شوهرم وفاد شده و 10 سال می شود که من چوری فروشی می کنم. قبلا کار ما بسیار خوب بود، اما حال که کارمندان امارت اسلامی می آیند وسایل ما را هر طرف پرتاب می کنند و ما را تهدید می کنند. از خاطر آنها هم وضعیت کار ما خراب شده است.
اخوادی خواهو غرزه و منگا تهدیدهی نداغی دو وجه نمزه منگا کار نکیگه از من کارو نگرد وده
زه کلم نمی چه واده کرده در بنگلو پا خرسولو بندی لگه
از زمانی کرسی کرده مصروف چوری فروشی استم تاوانش نسبت پایدش بیشتر است. یکی این که از خانه و فرزندان خود دور استم و دیگه کارمندان امارت اسلامی در کار ما گد و دی جور میکنن. از دست آنها بسیار به عذاب استیم.
حکومت طالبان از زمان حاکمیتشان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت های زیاده بر زنان وضع کرده که عمدترین آن در بخش آموزش و کار زنان است. از سوی هم برخی از زنان و دختران در شهر کابل که علاقمند پوشیدن چوری اند میگویند در سالهای اخیر حضور چوری فروشان زن در مناطق مسکونی و جاهای تفریحی نیز کم رنگ شده است. زهرا و اسپوژمه دو باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی میگویند.
در سابقه جوری فروش ها در کوچه ها گشت و گذار میکردند و دخترها و خانم هایی که میخواستند به خانه هایشان میامدند و براشان جوری میفروختند و مینداختند. ولی فعلا او جوری فروش ها به کوچه ها گشت و گذار نمیکنه و به خانه های مردم هم نمیرن.
در هر منطقه که میرفتی حد حداقل که کم میبودن 8 تا 9 تا 10 تا. مثلا ما فقط از یک پارک از یک قسمت شبرتان میگم می بودن، ما می دیدیم، خودم شاهد ازی بودم، ولی فعلا خیلی کم شدین. یعنی در پارکا که اصلا اینا وجود ندارن. بند قرقه بود، سیاد بود و یا هم پغمان بود که اینا ما می رفتیم می دیدیم که خانما یک جای می نشستن، همچوری خود در پیش روی خود می ماندن و هر کسی که در جمعی آمد دختر ها زن ها و اینا از اون چوری خرید میکنن و چوری در دستایشان منداختن.
بسیاری زنان هنگام رفتن به مهمانی ها و محافل عروسی با لباس های محلی علاقمند پوشیدن چوری هند. این چوری ها بر رنگ های مختلف و بیشتر از شیشه و پلاستیک ساخته می شوند. بر علاوه افغانستان، هند و پاکستان نیز از جمله کشورهایی هستند که زنان علاقه خاصی به پوشیدن چوری دارند و کشور هند از تولید کنندگان اصلی این زیور محبوب زنان است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
و حالا هم پیش از فشرده خبرهای مهم در مورد بلند رفتن بهای چوب سرخ در کابل و نگرانی باشنده های این شهر برای شما میگوییم که میگویند توان خرید چوب را ندارند بنابر مشکلات اقتصادی و بیکاری. بیایید بیشتر در این گزارش همکارم بشنویم.
سمسا با مشکل سفری میشه سر رمضان استانه. خب مشکلات اقتصادی هستن، بیکاری هست.
آزاده که در دوره جمهوری پیشین در ولایت کاپیسا معلم بود، از چند سال به این طرف همراه با همسر و کودکانش در وضعیت بد اقتصادی در یکی از مناطق شهر کابل زندگی میکند. او به رادیو آزادی گفت سال گذشته زمستان سختی را سپری کرد، زیرا توان خرید چوب سخت زمستان را نداشت.
سال گذشته خب واقعیتش ما یک سر زغال گرفتم، بوجی یکی نتونستم بگیرم. یک سر میگرفتم برای 15 روز خیمه، باز یک سر دیگه میگرفتم. امروی کاغذ را چی میکردیم؟ تازه میکردیم دیگه. توان خرید سغال چوب نداریم که ما چوب بگیریم چری استفاده کنیم.
این در حال است که سال گذشته یک خروار چوب بلوط بین 8 تا 9 هزار افغانی قیمت داشت، اما با گفته برخی از باشنده های شهر کابل امسال بهای یک خروار چوب بلوط تا 14 هزار افغانی به فروش میرسد. مصور یک باشنده دیگر شهر کابل میگوید وضعیت اقتصادیش خوب نیست و در حالی که توان پوره کردن مصارف روزمره خانه خود را ندارد، نگران است که با بلند بودن بهای چوب زمستان را چگونه سپری کند.
امسال بهای چوب بسیار بلند است، زور من نمیرسد که چوب برای زمستان خریداری کنم. کاروبار ندارم و اقتصاد ما هم زیاد ضعیف است. از حکومت طالبان میخواهیم که در این بخش با ما همکاری کند، چرا که چوب بسیار قیمت است و ما خریدن نمیتوانیم.
یکی از چوب فروشان در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید افزایش بهای چوب بر کاروبارشان تاثیر منفی گذاشته، زیرا با گفته او توان خرید مردم پایین آمده است.
والا سکه لرگی خود ایر جگ دیخت خلکو.
امسال چوب زیاد بلند شده است، مردم هم وضعیت اقتصادیشان خوب نیست، در حالی که زمستان هم در حال آمدن است. هیچ کاروبار نیست، وضعیت کاروبار ما هم بسیار خراب است.
رادیو آزادی مشکلات و نگرانی شما را از باشنده های شهر کابل در پیوند به بلند رفتن بهای چوب را با شهروالی حکومت طالبان در کابل در میان گذاشت. اما نعمت الله بارکزای سخنگوی این نهاد گفت که مسئولیت کنترل نرخ چوب سوخت را ندارند. اما امیر محمد کابلی رئیس اتحادیه چوب فروشان در شهر کابل بر رادیو آزادی گفت که تا حال چندین پیشنهاد را در پیوند به این مشکل با ادارات زیربط حکومت طالبان شریک کرده، اما پاسخ دریافت نکرده است. اونیز در صحبت با رادیو آزادی با تایید افزایش نرخ چوب سوخت گفت که از دلایل بلند رفتن بهای چوب سوخت مزدود بودن مسیرهای ولایت‌های پکتیا، پکتیکا، لغمان و ننگرهار از سوی حکومت طالبان برای انتقال چوب است که از این رو امسال انتقال چوب با شهر کابل کاهش یافته است.
پارسال در همین شبانه رود چوب بود از 8000 تا 9000 و امسال هم تا 14000 تا 13000. که ما چندین پیشنهاد کردیم با وزارت زراعت با تجارت که موضوع تدف امارت اسلامی که امارت اسلامی باید خودش مسئولیت داره که با تمام مردم نیازمند کمک و همکاری بکنم.
باشنده های کابل در حال از بلند رفتن نرخ چوب سرخ با ویژه بلوط و ارچه شکایت دارند که با اساس گزارش سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح فقر و بیکاری افزایش یافته و مردم توان خرید مواد خوراکه و چوب سرخ زمستانشان را از دست دادند.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان فیصله محکمه عدالت اروپا در پیوند به پرونده های پناهندگی زنان از افغانستان را مهم خوانده. این محکمه به روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد. سفارت ایالات متحده برای افغانستان گفته از معلمانی که با وصف چالش ها در افغانستان برای الهام بخشیدن و ارتقای ظرفیت دختران و پسران افغان تلاش کردند قدردانی می کند. این را به مناسبت 5 اکتبر روز جهانی آموزگار گفته است. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان مدعی شده که در 2 حمله جداگانه در ولایت های پنجشیر و تخار 15 طالب به شمول ملا نور محمد رئیس لوجستیک وزارت داخله حکومت طالبان را کشته، اما مقام های حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. در درگیری میان نیروهای پاکستان و افراد مسلح در وزیرستان شمالی 5 سرباز و 1 افسر بلند رتبه این کشور کشته شدند و گروه افراطی حماس که سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود گفته است که یکی از فرماندهانش امروز در حمله هوایی اسرائیل بر یک کمپ مهاجران در شمال لبنان کشته شد. تشکر از همراهیتان. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد. حالا این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، سلام بر شما.
ما شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچه خانه یا خرچه اولادا،
چون که لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا کار میشه.
صدای ملاله یک تن از زنانی را شنیدید که به گفته خودش اکثر جاها به پول ضرورت پیدا کرده است، پیش دکتر رفتن و دوا خریدن، اما هیچ گاه شوهرش مسئولیت احساس نکرده و به وی پول نداده است. عدم پرداخت پول برای زن از طرف شوهر هنگام ضرورت چی تاثیراتی بر این زنان میگذارد؟
مثلا خانم ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع و از بین قوم خویشان.
و حقوق مالی زن بر شوهر از نظر حقوقی و قانونی چی گونه است؟
شامل موارد از مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث میباشد.
امروز در این باره بحث میکنیم، با ما باشید. اندازه ای که استقلال مالی و شخصیتی داشته باشند خوش دارند که از حمایت های مالی و معنوی مرد زندگی خود برخوردار باشند، اما گاهی دیده می شود که به دلیل موارد چون خسیس بودن مرد، بی‌مسئولیتی، مشکلات اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر و موارد دیگری، زنان از این حق خود محروم می گردند. ملاله باشنده ولایت پروان که 13 سال از عروسیش می گذرد می گوید شوهرش هیچ توجهی به ضرورت‌های مالی او ندارد.
اینکه خانم خانه هستم، بیکار هستم، اولاد با شوهرم بگویم که برام پیسه بده خرچی خانه یا خرچی اولادا،
اینکه لباس بگیر یا به خودم یا به اولادا قار میشد. بعضی مادر پدر یک مقدار پیسه که داشته باشم برام میتم خرچ اولادا میکنم. من از زندگی واقعا خسته شدم.
شاید بعضی شوهران دلایل برای بی‌اعتنایی در قسمت دادن پول به زنان خود داشته و فکر میکنند که شاید زنانشان پول را در جاهای بی‌مورد مصرف کنند. اما قرار معلوم مواردی وجود دارد که شماری از شوهران نسبت به مخارج خانه بی توجه و به نیازهای زن و زندگیشان رسیدگی نکرده و این همه بار مسئولیت را به دوش زن خود میاندازند. سکینه باشنده کارتی 4 کابل که برای تعدادی از دختران خردسال در خانه اش تدریس می کند می گوید با مقدارایی که از این طریق به دست می آورد بیشتر مواد ضرورت خانه را او خریداری می کند، در حالی که به گفته وی این کار مسئولیت شوهرش است، زیرا او معاش زیادتر هم دارد. وی می افزاید
مصرف خانه می زن، مصرف اولادایم هستن، با وجود که شوهر ما یک بلند هستن ماشش، در احساس مسئولیت در مقابل خودم اولادم هم ندارم. بعض وقتا هم شده که من میمان در قطر خانه آمده ضرورت داشتیم که پیسه که من خرچ کنم یا چی کنم، رو شدیم قرض کردیم، دیگه وقتا شده که پیسه تا پیش ما پیرپا نبوده. یک خانم توقع داره که وقتی که شوهرش ماش بگیره، فرض مثال این دربست یا صدقت بس هرچی کس به خانم خود بتست، امو احساس کم بوده باید یک خانم نکنه.
این گونه مردانی که نیازهای پولی همسران خود را آمده نظر نمی گیرند، چی دلایلی بر این کار خود دارند؟ در این مورد از ولی جان باشنده ولایت لغمان بشنوید.
زندگی ما خوب است، با کسی دست ما دراز نیست، چیزی که ضرورتش باشه او را باش ما خودم میاریم، دیگه به این اجاد نیست که پیسی نقد برش بدیم.
با گفته خانم ناجیه، یک تن از زنان فعال حقوق زن، برخی از مردان به خاطر که در خانواده خود قدرت اول باشند و همسرانشان از آنان اطاعت بکنند، آنان را از نظر مالی در تنگنا قرار داده که این نوع رفتار بیشتر در قریه ها و مناطق دورافتاده افغانستان رایج است.
زنانی که جامعه در خانواده به استقلالیت اقتصادی دست پیدا نکردن و وابستگی اقتصادی به مردان خانواده دارند، جامعه جهانی در زمینه رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی توجه خاص داشته باشند که ملزم به مارکتینگ تولیدات زنان در سطح جامعه بر خاطر بازاریابی و رسیدن زنان به خودکفایی اقتصادی میباشد.
در رابطه با عدم پرداخت پول به خاطر ضروریات زن از طرف شوهر، با وجود توان مالی آنان، از زبان قاضی امان الله، یک تن از آگاهان امور اسلامی، توضیحاتی را بشنوید.
زن با در نظر داشتی که نفقه، خانه، کالا و غیره ضروریات از او بالای شوهرش فرض است، در دارایی شوهر شریک می باشد. دین مبین اسلام از قرنا قبل حق مالکیت به زنها به رسمیت شناخته و به هیچ کسی حتی شوهرش هم حق تصرف در مالش نمیده. بعضی از زنهایی که بعضی اوقات به خود پول ذخیره میکنه و یا ای که یگان دخلک میسازن و پول جمع میکنه و یا سرمایه مستقل دیگه داره، شوهرانشان شرعاً حق ندارن که در دارایی شخصیشان بدون اجازه میزن تصرف کنن، چرا که از نگاه شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم و قوانین دین مبین اسلام گرفتن پول و یا همی که مال و دارایی زن بدون رضایت زن توسط شوهر یک عمل حرام و غصب محسوب میشه.
گفته می شود مرد مسئولیت دارد تمام مخارج متعارف زن و فرزندانش، هم از خوراک و پوشاک، تداوی و دیگر مصارف همسرش را بپردازد و هرچندی که همسرش شاغل و دارای پول و سرمایه نیز باشد. در این مورد محمد عظیم صافی، یک تن از آگاهان امور حقوقی، توضیحاتی دارد.
همزمان با عقد نکاح همان واجباتی که مربوط شوهر میشه، در او واجبات جزئیات هم وجود داره. در بخش نفقه دیگر چیزها هم شامل است. در نفقه همه چیزهایی که لازم و ضروری یک خانم است او شامل میشه، مثلا لباس است و یا مثلا ضرورت به دکتر است، ضرورت به غذای خوب است، رفتار منصفانه است، به حالت روانی خانم توجه کنه شوهر و سایر مواردی که یک خانم در زندگی مشترک ضرورت داره باید شوهر او را بپردازد. هر دو طرف باید حقوق و مکلفیت های خود را درک کنند.
گفته می شود یکی از علل های این که چرا زنان از دید اقتصادی محتاج و وابسته به مردان می شوند، عدم پرداخت حق میراث و مهر زنان است، زیرا تا زمانی که زنان به این حقشان دسترسی نداشته باشند نمیتوانند به گونه مستقل به خود کفایی اقتصادی خود برسند و همواره از دید اقتصادی امیدش به جیب شوهر خواهد بود. اما زنانی هم وجود دارد که در کنار توجه و محبت از سوی شوهر، تقاضای مالی آنها نیز در نظر گرفته می شود. لیلا زنی که 12 سال از عروسیش می گذارد از این بابت راضی به نظر رسیده و می گوید
ماش ندارم، بیکار است، تمام خواسته یک زندگی دارم، تمام چه شوهر می خواسته نرو برآورده می کنم، کرایی را تمام مصارف خرج من رو می دهد، هیچ وقت ضرورت بدی نمیشه که ما رو بگم به ما پیسه بده، خودش به ما پیسه می دهد، حق میراث که این پدرم خدا ببخشه اما حقی که حق می شد به ما داد، خودکفایی است دیگه، خب احتیاج نمی باشد.
بیایید در این بخش برنامه گپ های مردم را هم بشنوید که در مورد بی‌توجهی برخی از شوهران در قسمت عدم پرداخت پول مورد ضرورت برایشان که خود عایدی ندارند.
طبعا بانوان هسته که اونا بی سواد هسته ولی اونا در خانه کار میکنه و با تمام زحمات کارهای خانه را انجام میده، مواظبت از اطفال خود میکنه و در اینجا شوهر در داخل خانه که میایه با لفظ خشین با خانم خود رفتار میکنه و کدام مقدار پولی را هم برشان نمیده که اونا صرف بکنه و در این قسمت زنان واقعا آسیب پذیر هسته.
نویده بیات هستم، ولایت غزنی. در قریه و قصبات و دیهات و ولسوالی های دوردست خانم ها با چالش های زیادی روبرو هستند. من شاهد هستم مخصوصا در ولسوالی خود ما بارها خانم ها قربانی امی نارسایی ها یا عدم آگاهی خانواده ها شد.
هدیه زاده هستم از ولایت غور. بعضی مردانی که به خانمهای خود پول نمیدهد و از نگاه مالی حمایت نمیکند، یکی عدم شغلی مناسب برای بعضی مردان است. اکثریت مردان با دید مردسالاری میگوید که زنان به خانه کار کند و نان خور و نشجان کند، دیگه پول نیاز ندارد و این دست این مردان به عدم آگاهی به سر میبرد متاسفانه و به دور از بعضی مردانی که زنان خانه‌ای خود را خزانه دار انتخاب میکند.
در اختیار قرار ندادن پول مورد ضرورت به زن توسط شوهر، به خصوص برای آن در زنانی که معاش و عایدی ندارند، چقدر آنها را با محرومیت و مشکلات درگیر می سازد و بعضی سوالات دیگری نیز در این مورد وجود دارد که آن را با خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از زنان فعال حقوق زن، در میان می گذاریم که طی مصاحبه از وی می شنوید. پاکزاد، بسیار زیاد تشکر از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. در آغاز میخوایم این از شما بپرسم که چه دلیلی وجود دارد که بعضی از مردان ضرورت‌های مادی خانمشان را در نظر نمیگیرند؟
یک بحثی که وجود داره، همیشه زنان را دست کم میگیرن و دست دو میشناسن. در این صورت ضرورت مادی خانم ها را نقدر به وجه حسنش حل نمیسازن. برداشتی بیشتر مردان این است که زن صرف به خاطر یک کارگری خانه هست که طفل به دنیا بیاره، طفل کران بکنه و کار خانه را بکنه. و همچنان عدم آگاهی مردم است و خصوصا مردان. همین عدم آگاهیشان باعث میشه که مشکلات زیاد خانمشان مواجه شوند.
او در خانمایی که خودشان عاید ندارن و از طرف شوهر هم با وجود توان مالی شوهر نادیده گرفته میشه امی ضرورت‌های مادیشون، این زنان با چه مشکلاتی در زندگیشون مواجه میباشن؟
زنانی که خودشان هم عاید ندارن و سواد هم ندارن با مشکلات زیادی مالی روبرو میشن، خصوصا مشکلات بسیار عمده مرگ میری مادران و زنان است. مثلا مریض میشن، نمیتونن برن دکتر. مثلا خانم ها زیاد گوشه‌گیر میشن از اجتماع و از بین قوم خویشان. ما بیشتر در این بخش های قضایی که ما کار کردیم و مشکلات روانی پیدا کردن و همچنان اگر ما بخش خشونت ها اگر بریم، بیشترین فامیلایی که خشونت علیه خانم ها زیاد است و بیشتر همین خانم هایی هستن که استقلالیت مالی ندارن و قضایی لاتوکوبی هست، تکالیف روانی هست، قضایی مهانت هست، تفریق و طلاقی که با هم دیده میتونیم.
خب در زمینه تامین نیازهای مالی زن از طرف شوهر، البته چیزی که از نظر حقوقی در نظر گرفته شده برای خانما، کیها در جلوگیری از تلف شدن این حقوق زنها مسئولیت دارند؟
بیشتر ریاست حج اوقاف است. باید ریاست حج اوقاف و تمام مساجدها در رابطه به حقوق زن از دیدگاه مقدس اسلام، حق کار، حق نفقه یا را آگاهی کامل برشان بدن تا هم طبقه مرداشان و هم خانم آگاهی کامل حاصل بکنن و همچنان در سطح دوم مکلفیت بیشتر را دفاتری که در رابطه به حقوق خانم ها کار میکنه همراه از ما هماهنگی درست داشته باشن تا بتونن در قریجات دوردست آگاهی کامل بدن. بعدن ریاست اطلاعات فرهنگ است که بروشورها را چاپ بکنن و زمانی که آگاهی کامل پیدا کنن تغییرات مثبت خیلی خوبی در بین خانم ها البته میایه.
خانم یاسمین پاکزاد، یک تن از فعالان حقوق زن، سپاس از توضیحات شما.
تشکر از برنامه زیبایتان که همیش صدای خانم ها را میشنوین و صدای خانم ها را به تمام مردم افغانستان میشنوانین.
گفته شده است یکی از شرایط عقد نکاح حقوق مالی زن می باشد که بیشتر جوانب نیازهای مالی زن را در بر می گیرد. اما بیشتر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن یا زوجه همان مهریه است، در حالی که علاوه بر مهریه حقوق مالی دیگر نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. حقوق مالی زن بر شوهر که همان پرداخت پول مورد ضرورت زن نیز شامل آن می شود، به آن در اسلام و از نظر حقوقی و قانونی ارزش بسیاری قائل شدند که آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. در این باره هم مصاحبه ای را با اورانوس عاطفی، یک تن از حقوقدانان و فعال حقوق زن انجام دادم که توضیحات بیشتری است در این مورد. خانم عاطفی در آغاز سخنانش در مورد انواع حقوق مالی زن بر شوهر توضیح داده گفت:
حق مالی زوجه شامل موارد زیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت می شود و دیگری که به تاخیر می تونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب می شود، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن می شود نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بس و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش می برند. حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته می شه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم متفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شد؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم‌ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانمایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، بر از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف بر از این است که می تنها کار آشپزخانه مربوط شد و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونا ای را اکثرا وظیفه خود می دانن و اکثرا ای را تا نوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و حجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این سطح آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زن ها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانم‌ها در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا هی هل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانما در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانما حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر از این می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث از این میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث از این میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان از این شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم عاطفی،
بحث انحلال رابطه زوجیت اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن، مشکل است. چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و نوانجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی. شنونده های ارجمند، با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد، الله حافظ و ناصرتان.